این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. وقتی شما به الماس فکر می‌کنید، خب احتمالاً اولین چیزی که تو ذهنتون میاد نهایت سرسختی و شکست ناپذیریه. مگه نه؟
100%. سخت‌ترین سنگ روی زمین.
آره. اما اگر بهتون بگم این پادشاه بی‌رقیب جواهرات با تمام اون سرسختیش فقط با یک ماده کاملا معمولی و نرم خورد میشه چی؟ منظورم سرب هست.
راستش تقابل خیلی عجیبیه. شما فکر کن سخت‌ترین ساختار مکعبی کربن تو طبیعت در برابر یه فلز به این نرمی تسلیم میشه.
خب آخه چرا؟ یعنی چه ویژگی تو سرب هست که این کارو میکنه؟
ببینید، ما تو بررسی‌های این مقاله در ایران پدیا به این نتیجه رسیدیم که دلیلش برمیگرده به همون ساختار شکننده الماس. وقتی شما با یه چکش سربی بهش ضربه میزنید، سرب به خاطر اون نرمی و چگالی بالاش
آهان، یعنی مثل آهن بر نمیگرده.
دقیقاً. واکنش کشسانی نشون نمیده. تمام نیروی ضربه رو خیلی دقیق متمرکز میکنه روی نقاط ضعف و اون شکافهای شبکه بلوری سنگ و خب متلاشیش میکنه.
عجیبه. پس در واقع این انعطاف پذیری سرب هست که سختی الماس رو دور میزنه.
آره، و این نشون میده که درک گذشتگان ما از فیزیک مواد چقدر دقیق بوده.
کاملاً. اتفاقا تو یافته‌هامون یه نمونه بارز از این سرسختی تاریخی رو هم داریم. جواهر معروف کوه نور.
همون سنگی که قرن‌هاست هند و پاکستان و افغانستان و ایران سرش مناقشه دارن.
درسته. ولی میدونی چیزی که تو این کاوش علمی برای من خیلی جالب تر بود، اون نگاه باستانی به تکامل این سنگه. این که میگفتن الماس در اصل پتانسیل تبدیل شدن به طلا رو داشته.
خب تو نگاه اول اصلا با علم شیمی مدرن جور در نمیاد، مگه نه؟
اصلا انگار مثل بازمانده‌های سرسختی یه دیگ زودپس تو طبیعت میمونن.
آره، برای درک این موضوع باید از زاویه کیمیاگری باستان بهش نگاه کنیم. اون زمان معتقد بودن که فلزات و سنگ‌ها تو معادن تاریک و تحت تأثیر حرارت و نمک به مرور زمان رشد می‌کنند.
یعنی طبعشون سرد و خشک می‌شد؟
دقیقاً. باور داشتن اگه ترکیب حرارت و نمک یکم متفاوت بود، این ماده مسیرش رو تا تبدیل شدن به طلا طی می‌کرد. اما خب در عوض تو این ساختار سرد و غیر قابل نفوذ قفل شده.
چه جالب. این توقف تو میانه راه یه خلوص بی نظیر بهش داده، اما همین خلوص تشخیص اصلی بودنش رو هم سخت میکنه.
خیلی سخت. ما تو این مقاله روش‌های مختلفی رو بررسی کردیم.
آره، مثل شکست نور. ولی تو بیشتر روی روش‌های تجربی تر تاکید داشتی، مثل همون آزمایش تنفس یا ها کردن روی سنگ. راستش من همیشه فکر میکردم این فقط یه ترفند نمایشی تو فیلم هاست.
نه، کاملا پایه علمی داره. ببینید، الماس واقعی یکی از سریع‌ترین رسانه‌های حرارتی تو طبیعته.
آهان، پس وقتی روش نفس میکشیم؟
گرمای تنفس شما فوراً تو کل اون شبکه کربنی پخش میشه و بخار تو کسری از ثانیه ناپدید میشه.
ولی سنگ‌های تقلیدی اینطور نیستن؟
نه، چون رسانه‌های ضعیفی هستند، بخار را تا چند ثانیه روی سطح خودشون نگه می‌دارن.
که این خیلی منطقیه. و خب وقتی می‌دونیم این سنگ تا این حد با محیط اطرافش تبادل حرارتی داره، میشه نتیجه گرفت که تو برابر مواد شیمیایی مدرن هم حسابی آسیب پذیره.
100%. برای همینه که تو دستورالعمل مراقبتی ایرانپدیا خیلی تاکید کردیم که این سنگ نباید با عرق بدن یا شوینده‌های صنعتی تماس داشته باشه.
پس چطور باید تمیزش کرد؟ فقط با آب؟
بهترین روش علمی اینه که دقیقاً 30 دقیقه تو مخلوطی از نصف لیوان آب ولرم و یه صابون ملایم قرارش بدین.
فقط نصف لیوان آب و صابون ملایم.
آره. بعدش هم با یه پارچه نرم و بدون پرس خشکش کنید.
و حتما هم توی جعبه مخمل نگهش داریم، درسته؟ برای جلوگیری از استحکاک.
دقیقاً. تا از هر گونه استحکاک مخرب حفظ بشه.
خب با این تفاصیل ما با جواهری طرفیم که هویت خیلی حساس‌تر از اون ظاهر سختش داره. و میدونی چی جالبه؟
چی؟
اینکه این هویت فقط محدود به سنگ‌های سفید نیست. سیستم طبقه بندی باستانی که ما استخراج کردیم نشون میده که جواهرشناسان قدیمی چقدر روی تفاوت‌های ساختاری این سنگ‌ها وسواس داشتن.
او بله، اونا بر اساس رنگ و چگالی 4 دسته اصلی تعریف می‌کردن.
مثلا نوع هندی که رنگ شبیه نمک بود
و نوع ماقدونی که مشابه هندی بود اما درشت‌تر.
ولی نکته مهمتر اون پیوند بین رنگ و ذات درونی سنگه.
آره، مثل نوع حدیدی که تو یمن پیدا می شد. رنگش تیره تر بود، شبیه آهن و خیلی هم سنگین تر بود.
دقیقاً.
و متفاوت ترینشون هم نوع قبرسی بود که رنگی نقره‌ای داشت. تو این بخش از تحقیقاتمون چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که مزاج این نوع خاص برعکس بقیه ی انواع الماس گرم و خشک دسته‌بندی می‌شد.
خب این نشون میده که گذشتگان تفاوت تو رنگ رو فقط یه ویژگی ظاهری نمی‌دیدن.
بله، اونو نمایانگر تغییر تو ذات و طبیعت سنگ می‌دونستن. تحلیلت کاملا درسته. اونا خیلی خوب درک کرده بودن که نفوذ به لایه‌های درونی این پدیده چقدر دشواره. که این ما رو میرسونه به همون ضرب المثل عمیقی که تو مقالمون آوردی.
همون که میگفت سه چیز بسیار سخت هستن.
آره، فولاد، الماس و شناخت خود.
شناخت خود. واقعا وقتی به این مسیر نگاه میکنیم از اون سرسختی عجیبش تو برابر هر ضربه ای جز ضربه سرب تا خلوص و تنوع درونیش میبینیم که این سنگ واقعا آینه ای از طبیعت انسانه.
کاملا موافقم.
شما چی فکر میکنید؟ اگر شناخت درون خودمان به اندازه این سنگ سخت و نفوذناپذیره، شاید همه ما برای شکستن توهمات درونی و رسیدن به حقیقت خودمون به چیزی شبیه سرب نیاز داریم. یه ضربه ای از جنس انعطاف و پذیرش تا پوسته سخت غرورمان رو بشکنه. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.